آقای دکتر عباس موزون پشت خط تلفنیمون هستن، فرش قرمز رو پیشتر براشون پهن کردیم. آقای موزون سلام، درود بهتون، شب بخیر، بسیار خوش آمدید.
سلام و نور مهربانی خداوند و شما تا بنده ترم همیشه.
زنده باشید. به به، با این شوره زیبا خیلی خوش اومدیم. آقای موزون، برنامه‌تون برنامه متفاوتی است. خب همه هم می‌دونن دیگه، در این مدت هم خیلی مورد توجه قرار گرفته، صحبت‌های خیلی زیادی هم راجع به شده. واقعا بعد از مدت‌ها یک تفاوتی حداقل در ایده و حالا در بخش‌های دیگه هم که جای خود درباره یک برنامه تلویزیونی اینچنینی اتفاق افتاده. ایده از چه کسی بوده و چطور اصلا رخ داده؟ ایده شخص خود حضرت عالی بوده و اگر بوده چطوری و از کجا آمده؟
اصل ایده واقعا مال بنده نیست. 50 سال پیش در غرب دنیا یک دکتر روانشناس با مراجعاتی که داشته توسط افرادی که از کما خارج شدن متوجه وجود یک چنین پدیده ای میشه.
صحیح.
و ایشون بنیانگذار تحقیقاتی در حوزه آکادمیک میشن، آقای دکتر یا پروفسور ریموند مودی که 3 تا دکترا دارن و یکی از کارشناسان فصل دوم برنامه ما هم هستن. من با ایشون مرتبط و دوست هستم و در حال ترجمه کتاب ایشون هم هستم. اما بنابراین ایده اولیه اصل این مبحث از ایشونه، اما در حوزه آکادمیک، وگرنه پیش از ایشون بسیار عمیق‌تر، وسیع‌تر و عریض و طویل‌تر در منابع دینی موجود بوده و سابقه این موضوع نه به 1400 بلکه به هزارها و هزاران سال پیش برمیگرده که پیامبران مختلف آمدن و این تجربه نزدیک مرگ وجود داشته. اما این که در کشور ما مجموعه تلویزیونی داشته باشیم با تجربه‌گران کاملا ایرانی و همه تجربه‌گران از فرهنگ خودمون باشن، این ایده شخصی بنده بود.
زنده بود. چطوری پیش بردید، چطوری رسیدید به این که تبدیلش کنید به یک برنامه تلویزیونی؟ راه دشواری بود یا نه راحت اتفاق افتاد؟ چون به هر حال مستلزم این بوده که با کسانی ارتباط برقرار کنید، اول بشناسینشون، بعد باشون ارتباط برقرار کنید و بعد ببینید اصلا دلشون میخواد که در یک همچین گفتگوی حاضر بشن، یعنی یک راه احتمالاً پرفرض و نشیبی بوده. چطور گذشت تا رسید به این که بشه یک برنامه تلویزیونی؟
واقعا خیلی سخت گذشت، خیلی سخت گذشت. و از سال 94 و 5 بنده اول برای نوشتن یک کتاب شروع کردم. بعد از 2-3 سال که همایش‌های متعدد دانشگاهی، 15 همایشگاه همایش برای اولین بار در دانشگاه‌های کشور در 15 دانشگاه در 15 استان مختلف در دانشگاه‌ها عمدتاً و بعضاً در مؤسسات یکی دو بار در قم و روحانیون برگزار کردم و این 15 همایش در واقع به من کمک کرد تجربه‌گرانی رو پیدا کنم در سراسر کشور، مراجعه به شهر و روستاهای مختلف و آماده شدن برای نوشتن یه مجموعه کتاب. اما رویدادی پیش اومد که رویداد خیلی فیزیکی نبود، یا رویداد متافیزیکی بود میشه گفت، در سال دوم یا سوم این پژوهش ها. و اونجا بنده و همسرم تصمیم گرفتیم که زندگی رو به نوعی وقف این مسئله کنیم و کتاب رو موقتاً مقدار فتیله کتاب رو پایین کشیدیم و شروع کردیم به تولید و ساخت برنامه‌ای که با فرمت تلویزیونی باشه.
زنده بود. این خاطره متافیزیکی چیزی هست آقای موزون که بتونید برامون تعریفش کنید؟
تا حدودی که روی آنتن سازمان سیما هم گفته شده در فصل اول عرض می‌کنم. تجربه‌گری تجربهش رو 4 سال پنهان کرده بود حتی از همسر، اما این پنهان کردن تجربه به نقطه ختم شد که در خواب، چون ایشون در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها این تجربه مرگ موقت برشون رخ داده بود و بعد منتقل میکنن پیکر ایشون رو به بیمارستان و در اونجا با احیا و شوک برمیگردن، اما پنهان میکنن مشاهداتشون رو به علتهای مختلف، از جمله اینکه قضاوت نشن طرف دیگران روشون نبوده بگن و اینها، تا اینکه 4 سال بعد خواب میبینن که دوباره در همون نقطه هستن، در همون نقطه که فوت کرده بودن توی حرم بود هستن و اونجا حضرت معصومه سلام الله علیها و مادر بزرگشون که در همون تجربه هم روح مادر بزرگ اومده بود استقبالشون در حرم به همراه مادر بزرگ صعود کرده بودن به بالا و مسائل دیگه. یعنی در اون تجربه اولین نفر و نزدیکترین نفری که مرتبط باشون بوده روح مادر بزرگ بود. تردو ایستادن که مرا حرم، اینها رو ایشون تو برنامه فصل اول گفتن و ناراحت با ناراحتی دارن بهشون نگاه میکنن. ایشون میگن چرا ناراحت هستید از من، مگه من چه کردم؟ و مادر بزرگ میگه خانم معصوم از شما ناراحت هستن و میفهمن که این شفایی که گرفتی مال شما نبوده، این شفا مال ماست، در خونه ما بوده و مال شفا مال ماست و در خونه ما بوده و شما چه حق داری که پنهانش کنی؟ مال شما نیست که پنهانشون، باید بری بگی. ادامه این که باید بری بگی باز مسئله داره که اونو مجبورم از گفتن، اونو نمیگم، رسانه‌ای نکردم و نخواهم کرد. اما کل اون قسمتی که نمیگم و این قسمتی که عرض شد و رسانه‌ای هم شد، مجموعاً باعث شد که ایشون به بنده مراجعه کرد و من وقتی از این مسئله مطلع شدم و اون بخش ناگفته‌ای که هر سرم نخواهم گفت، اینها باعث شد که بنده و همسرم متوجه شدیم که باید این مجموعه رو بسازیم و راه دیگری جز تا تولید این مجموعه نداریم.
زنده بود. بسیار عالی، اتفاق خوشایندی بوده در واقع برای اینکه یک کمچین برنامه ساخته بشه که خب خیلی های دیگر هم ازش استفاده های مختلفی بکنن، هر کس با اون دید خودش، با اون نگرش خودش. جناب آقای موضوع، خب خیلی سال طول کشیده، خیلی اتفاق ها افتاده، خیلی چیزها بر شما گذشته، اما حتما زمانی که خواستید برنامه رو شروع کنید به ساخت، احتمالاً یک گروه هدف یا گروه های هدفی هم داشتید، به مخاطب خاصی فکر میکردید، حداقل به نوع چینش برنامه که چه کنیم که چه گروه هایی رو در واقع در بر بگیره. این گروه هدفتون احتمالا چه کسانی بودن؟
گروه هدف در شناسنامه طرح، وقتی که فرد هر کسی که طرح تلویزیونی داره، شما بهتر از بنده آگاه هستید که مخاطب هدف در شناسنامه طرح باید معرفی بشه. من مخاطب هدف رو در فصل 1 و 2 در شناسنامه طرح چیزی نوشتم که الان عرض میکنم. مخاطب من 4 گروه هستن با اولویت الف، ب، ج، دال. مخاطب الف من کسانی هستن که غیب رو باور ندارن و به این بی‌باوری خودشون اعتراف هم میکنن، یعنی به وضوح میگن من به وجود خدا و عالم غیب و اینها ایمان ندارم، باور ندارم. اینها مخاطب ردیف اول من هستن، یعنی من سخت‌ترین مخاطب رو انتخاب کردم. این یک. به مخاطبانی که میگن من نه باور دارم به عالم غیب، نه بی باورم، مردد هستم و نمیدونم، هر کس نظری داره موافق و مخالف صحبت کنن و من گوش میکنم و اینها تردید خودشون رو اعلام هم میکنن. مخاطب ج گروهی هستن که یا مثل ردیف عرف کاملا بی باورن به غیب، یا مثل ردیف ب تردید دارن به غیب، اما این تردید یا این بیباوریشون رو به زبان به عیان بیان نمی کنن و در دل دارن. تردید یا بیباوری در دل هست، اما در عملشون شما می بینید و می فهمید که این بیباوره به وجود زندگی وابستین. چطور؟ مثلا اختلاس می کنه، مثلا حق مردم رو می خوره، دروغ میگه، ظلم می کنه. این چون کسی مخاطب لده 3 من هست، یعنی کسی که به ظاهر میگه من خدا و غیب رو باور دارم، در واقع نداره، در باطن نداره و در عملش میبینه. مخاطب لده 4 و اولویت 4 من خانواده ها و افراد مذهبی هستن. چرا؟ چون اونها خودشون این برنامه ساخته بشه یا نشه، اونا به غیب باور دارن، هم در درون هم در بیرون
طبیعتا.
کارشون رو دارن میکنن، دزدی نمی کنن، قتل نمی کنن، جنایت، ظلم، دروغ، بی‌احترامی به والدین، اینها رو انجام نمیدن در درون و بیرون. اینا نیازی به برنامه بنده ندارن، مگر برای لیطمئن و قلبی، برای اطمینان بیشتر قلبشون نیازه، برای اطمینان بیشتر، وگرنه اونا ضروری نیست این برنامه برای اونها. اما در از همون ابتدا میدونستم که اتفاقا مخاطبان به لحاظ جمعیتی اون اولویت 4 بیشترین مخاطبان خواهند بود، اولویت 3 کمتر، 2 کمتر و مخاطب الف من کمترین تعداد مخاطبانی خواهند بود که پای این گیرنده میشینند. اما یک دونه از این ردیف اول، یک دونه برای من بیاد و جزء دسته 4 بشه، بهتر از اون 1,000,000 نفری است که در ردیف 4 هستند. و به شما خبر خوش بدم که خانمی در آلمان به من پیام دادن یک هفته پیش. این خانم هست، اگر دوستش باشید شاید بتونم مرتبط کنم، حتی با شب با رادیو صحبت کنم. ایشون گفتن که من دوستی دارم در 25 ساله ایشون خانم خودش مقیم آلمان هست، دوستی هست که در آلمان بیش از ایشون سابقه حضور داره و گفتن که دوست من اتئیست هست، یعنی بی خدا بله. یعنی ضد خدا، و با تماشای فصل یک شما خدا باور شد.
زنده باد.
یعنی با لپتاپ نشسته ته آلمان، با لپتاپ نشسته خدا باور شده، و الان که موقعی که زنگ زدن دقیقا من اشتباه گفتم تاریخش رو، برنامه سوممون از فصل دو داشت پخش میشد، سوم رمضان، دوم رمضان، سوم رمضان، گفتش الان در ارتباط با من قرار گرفته ایشون و میخواد نماز خوندن رو شروع کنه.
زنده پس... چه خبری بهتر از این؟
بله، پس من مخاطب ردیف الفی رو که مد نظر قرار دادم، همین یک دونه خانم برای اینکه اینجوری شده اتئیستی که خدا باور و نماز
برای شما کفایت میکنه که به اهدافتون رسیده باشید. زنده باشید. جناب آقای موزون، یک سوالی که احتمالا برای خیلی ها مطرح هست، اون مسئله در واقع راستی آزمایی تو این قضیه است که خب خیلی دشواره، یعنی به لحاظ علمی قابل اثبات نیست یا شاید به طور کامل قابل اثبات نباشه حرفایی که زده و شنیده میشه، چون حالاتی است که یک شخصی خودش درک کرده. مطمئن هستم یک تیم مشاور دارید از بخش‌های مختلف، اما صحت و سقم این گفته‌ها رو چطور میتونید تایید کنید یا چقدر باور میکنید کسانی که میان اونجا صحبت میکنن حتما به درستی دارن این روایت ها رو میگن و خب به هر حال شما هم روش سرمایه‌گذاری میکنید، برنامه میسازید و دیگرانی هم میبینن و به هر ترتیب استفاده میکنن ازش؟
ببینید، کمتر از 60 تا سنجه وجود داره، شاخصه وجود داره. این سنجه ها البته به تدریج بیشتر و بیشتر میشه، اینا حدود 15 تا آقای دکتر مودی که ارشد خدمتتون ایشون پیشنهاد کردن و اینها رو در طول این سالیان بنده موارد رو، موارد مشترکات یا اشتراکات و سنجه‌های بیشتری بین این تجارب پیدا کردم، به لطف خدا، به لطف و به لطف خدا و به فضل خدا پیدا کردم و الان بیش از 50 تا شده و داره میره که به بیش از 60، بیش از 60 نرسیده. این بیش از 50 یا کمتر از 60 سنجه یا شاخصه، اینها ابزارهایی هستند برای بررسی محتوایی تجربه. اما علاوه بر اینها کمتر از 10 تکنیک شخصا دارم. با این تکنیک ها فرد رو حالا میسنجیم، نه تجربه رو، بلکه تجربه گر رو.
درسته.
اگر با قدری اغماز و چشم پوشی اون 50 چند تا رو 60 در نظر بگیریم و این کمتر از 10 تا رو 10 در نظر بگیریم، چیزی نزدیک به 70 ابزار وجود داره. حالا کمتره، بیش از 65، کمتر از 70 ابزار وجود داره که اینا دارم تکمیل ترم میکنم. فردی که میخواد، فردی که در حال گفتگو با پژوهشگر هست، با بنده هست، در حال گفتگو 70 دوربین و نزدیک به 70 دوربین و فیلتر روی او و روی سخنانش هست. اینا از زبان بدن هست که از سال 85 تا الان تدریس میکنن در استانهای مختلف، تا تناقضات گفتاری و رفتاری هست، تا مسائل فیزیکی هست، تا مسائل حتی نجوم، بعضی از موارد ظریف نجومی هست، عرض کنم سنجه های مشترک در سراسر دنیا هست، تجربه های مختلف، چه سنجه هایی دارن، چه اشتراکاتی دارن و خیلی متنوع و مختلف.
شما
در بر نمیگیره.
آدم ها رو چطور پیدا میکنید آقای موزون؟ یا چطور پیدا کردید در طول این سال؟ گفتیم به جاهای خیلی مختلفی رفتیم، ولی خب یک نشانه ای باید باشه که بعد آدم بره دنبالشون.
بله، برگزاری اون همون 15 همایش و تأسیس یک کانال در فضای مجازی به من کمک کرد که افراد در شهرها وقتی پوسترها و بنرهای همایش رو میدیدن، تجربه‌گرها، خب چون مسئله اصلی زندگیشون این هست، خودشون به این همایش ها مراجعه میکردن و بعد از اینکه همایش تموم شد معمولا میدیدن یه کسی هست مثلا اون گوشه وایساده، گوشه پیاده رو یا اون ته سالن آمفی‌تئاتر، نمیره بیرون، میفهمیدم اون یک حرف خاص است. اینا میومدن مخفیانه نزدیک میشدم، گفتم من تجربه دارم، در همایش ها تعداد رو پیدا کردیم و بعد که به لطف خدا و برکتی که خدا داد کانال در کمتر از یک سال به چند هزار نفر رسید و اولین و بزرگترین کانال تلگرامی، کانال اینترنتی کشور در این مبحث شد، تخصصی همین موضوع فقط شد و الان هم هست، کمک کرد به من که اعضای این کانال به جز افریقا از 4 قاره، علاقمندان، پژوهشگران و تجربه گران، جمع بشن توی این کانال و اونجا هم در کانال افراد به صورت خصوصی مراجعه میکردن. افزون بر همه اینها وبسایت شخصی که برای ثبت تجربه های نزدیک به مرگ تأسیس کردم و افراد تجربه گران خودشون اونجا مراجعه میکنن، مشخصاتشون، شرح مختصری یا کلی از تجربهشون رو درج میکنن و باشون ارتباط میگیرن. پس میشه مجموعاً فضای مجازی، همایش ها و افرادی که بنده رو به خاطر همین همایش ها و همین کانال و وبسایت و اینها میشناسن در طول سالها تلفن هم میزنن، پیامکی تلفنی هم ارتباط میگیرن و شناخته شدم از همون قبل از اینکه حتی فصل یک پخش بشه شناخته شده بودن به عنوان مرجعی که اینا رو داره گردآوری میکنه.
زنده بود آقای موزون. ما و همراهانمون در پشت صحنه رادیو تهران بهتر با این صحبت ها متوجه شدیم که واقعا وقتی یک برنامه تلویزیونی اینقدر مورد توجه قرار میگیره بی دلیل نیست، یک عقبه ای داره پشتش، سالها و ماها و روزها تجربه، تحقیق، پژوهش و ایده هایی هست که به منصه ظهور رسید و اتفاق افتاده که این اتفاق خیلی خیلی خوشایندی است. بهتون حقیقتا تبریک میگیم، کار متفاوتی کردید، زحمت هم بسیار کشیدید. دوستان ما هم از طریق پیام کوتاه دارن در واقع واکنش نشون میدن به صحبت‌های شما، حالا سوالای مطرح کردن که خیلی ها رو حضرت عالی تلویحاً میانه فرمایشاتتون بهش اشاره کردید و حالا از آیه های قرآن حتی دوستان نوشتن و به هر حال واکنش‌های مختلف دارن از طریق سامانه پیامکی ما به صحبت‌های حضرت عالی نشون میدن. خیلی متشکرم که با حوصله وقت گذاشتید، گفتگو کردید با برنامه پشت صحنه رادیو تهران. ازتون تشکر می‌کنم، امیدوارم که همچنان شاهد این اتفاق‌های خیلی خوش در تلویزیون باشیم و از طرف دوستان و عزیزان و بزرگوارانی همچون حضرت عالی که اینقدر دغدغه دارن برای تهیه یک برنامه تلویزیونی.
ممنونم از خداوند و قدردانم از شما که نورجو هستید و نورگستر و اجازه میخوام در پایان یک دعا کنم برای خودم، شما و همه.
خواهش میکنم.
و اون دعا این هست که در پایان این زندگی و در آغاز زندگی اصلی انشالله که بر همه ما و شما سلام باشد و نور مهربانی خداوند تابنده تر از همیشه.
الهی میخیل متشکرم از شما نویسنده و پژوهشگر آقای دکتر عباس موزون، تهیه کننده و مجری برنامه زندگی پس از زندگی. به شما شب بخیر میگم.
زنده باشید و زندگی کنید.
خدا نگهدارتون.